سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه PMS با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد. یک هیئت برای بررسی گزارش سوء استفاده جنسی از کودکان در برخی مکاتب لوگر تعیین شده است. خبرنگار رادیو آزادی از لندن از اجلاس سران ناتو گزارش می‌دهد. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. حمله بر تیتس و ناکامورا رئیس مؤسسه امدادرسانی سیهی در شرق افغانستان واکنش هایی را برانگیخته است. سفر خلیزاد در کابل با مقامات افغان روی اثرگیری مذاکرات صلح صحبت می کند. رئیس جمهوری ایران خواهان رهایی معترضان شده که در جریان مظاهرات سلاح نداشتند و به خاطر نظریاتشان دستگیر شدند. حکومت افغانستان حمله بر تیتسو ناکامورا رئیس مؤسسه کمک رسانی سیهی در شرق افغانستان را شدیداً تقبیح کرده است. صدیق صدیقی در تویتر این حمله را بزرگترین جنایت در برابر امداد رسانان در افغانستان دانسته است. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن امروز در یک نشست خبری گفت که این خبر تکان دهنده است. تیتسو ناکامورا رئیس اداره غیر دولتی خدمات سیهی ژاپن به نام صلح در اثر جرأت هایی که در حمله مردان مسلح در شهر جلال‌آباد برداشته بود در شفاخانه جان داد. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، 5 همکار او به شمول محافظان و راننده موتر هم در این تیراندازی کشته شدند. دکتر ناکامورا بیش از یک دهه در افغانستان کار میکرد. بر اساس گزارش ها زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان وارد کابل شده است. خبر رسیدن خلیزاد به کابل را دفتر او نیز به رادیو آزادی تایید کرده است. بر اساس گزارش رویترز، خلیزاد با رئیس جمهور افغانستان دیدار خواهد کرد و روی چگونگی اثرگیری مذاکرات صلح صحبت نمی نماید. آقای خلیزاد بعد از آن به کابل می رود که دیروز در توییت نوشت که در سرکوب کردن داعش در ننگرهار طالبان نیز نقش داشته است. صدها تن هواداران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایه امروز در ولایت‌های پروان، پنجشیر، جوزجان و غور دست به تظاهرات زدند. معترضان خواهان باطل کردن 300 هزار رای جنجالی پیش از هر گونه اعلام نتایج انتخاباتی شدند. هواداران این تیم انتخاباتی صبح امروز به سرکا برآمده و شعارهای ضد تقلب سر می‌دادند. آنها اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمام کارهای این نهاد بر بنیاد قانون و طرز عمل آنان انجام می شود و تاکید می کند سرنوشت آرای جنجالی پس از روند بازشموری روشن خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهان رهایی معترضان شدند که در اعتراضهای اخیر غیر مسلح بوده و تنها به خاطر نظریاتشان توقیف شدند. اعتراضات در ایران به خاطر بلند رفتن نرخ و سهمیه بندی تیل برا انداخته شده بود. آقای روحانی که در تلویزیون دولتی این کشور سخنرانی میکرد گفت باید از ترحم مذهبی و اسلامی کار گرفته شود و آن افراد بیگناه که به افزایش قیمت تیل اعتراض داشتند و مسلح نبودن باید آزاد شوند. مظاهرات در ایران در 15 ماه نوامبر آغاز شد و سرکوب شدن از سوی و با سرکوبی شدید از سوی نیروهای امنیتی روبرو گردید. مقامات ایران در جریان تظاهرات انترنت را قطع کرده بودند. سازمان عفو بین الملل شمار کشته شده ها را بیش از 208 نفر گزارش داده است. و رهبران ناتو در نشست امروزشان تلاش میکنند تا وحدت و یگانگیشان را نشان دهند. رهبران این پیمان وحدت خود را امروز در نشستی که برای نتیجه گیری اجلاسشان به مناسبت 70مین سال روز ایجاد این پیمان نظامی برگزار میکنند نمایش خواهند داد. رهبران 29 عضو این سازمان پس از دیدار 3 ساعته ایشان در یک هتل مجلل در نزدیکی واتفورد بیانیه مشترک را منتشر خواهند کرد. آنها در این اعلامیه بر تعهداتشان به این پیمان تأکید کرده و نشان خواهند داد که این پیمان نظامی با تهدیدها و چالش‌های تازه مواجه هستند. نشست دو روزه ناتو امروز پایان می‌یابد. پایان اخبار.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کشته شدن دکتر تیتسو ناکامارو رئیس مؤسسه پی ام اس با 5 همکارش در ولایت ننگرهار واکنش هایی را در بر داشته است.
ناکامورا ټیپیو کله چې باګرام تلک د ورکیدو د ننګرهار په هوایی ډګر کې ژوند له لاسه ورکوي.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
اونا سر دریای کنر میخواست کار بکنه، میخواستن که به دریای کنر طرف ولسوالی کامه، طرف ولسوالی بیسون، طرف ولسوالی خیوه و حتی اونا نظر داشتن که با ولسوالی درینور هم ما غبطانیم از یاو استفاده بکنیم. میفهمیم که در پشت ازی موضوع منطقوی هست.
خبرنگار رادیو آزادی از لندن از اجلاس جاری سرانه کشورهای ناتو گزارش می‌دهد. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است. در پروگرام در امتداد لحظه ها هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. قتل دکتر تیتسو ناکامارو رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن و 5 همکارش در شرق افغانستان عکس العمل های جدی را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. حکومت افغانستان قتل او را کار دشمنان این کشور خوانده است. صدر اعظم ژاپن گفته است که با شنیدن خبر قتل ناکامارو شوکه شده است. سفارت آمریکا در کابل و دفتر یوناما نیز قتل او را خشونت بی‌معنی خواندند. آقای ناکامارو در بخش زراعت و تنظیم آب از چندین سال به این سو در شرق افغانستان فعالیت داشت. همکارم نسیم شفق از کابل جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
قتل دکتر تیتسو ناکامورا رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن در ولایت ننگرهار واکنش‌های را در سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. حکومت افغانستان کشتن او را تقبیح کرده و آن را بزرگترین جنایت علیه مدد رسانان خوانده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن گفته که با شنیدن خبر قتل آقای تیتسو ناکامورا شوکه شده است. سفارت آمریکا در کابل و دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما قتل این کمک‌رسان ژاپنی را محکوم کرده و گفتند که آقای ناکامورا بیشتر زندگی خود را برای کمک به آسیب پذیرترین افغانها اختصاص داده بود. میتسوجی فوکوموتو از مسئولان مؤسسه ژاپنی که آقای ناکامورا برای آن کار میکرد گفته است نمیداند چی دلیل در عقب این حمله بوده، آیا دزدی ساده بوده و یا هم تضاد منافع بوده است. رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در حساب تویترش نوشته است به خاطر اینکه از دکتر ناکامورا حفاظت نتوانستیم احساس شرمساری میکنیم. همچنین امرولا صالح معاون دسته انتخاباتی دولت ساز با اشاره به قتل آقای ناکامورا در فیسبوکش نوشته است کشوری که میخواهد ما در تجرید و فقر به سر ببریم پاکستان است و گروه طالبان استراتژی این کشور را عملی میکند. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که آقای ناکامورا زندگی خود را وقف همکاری با مردم افغانستان کرده بود.
دشمنان مردم افغانستان نزدیکترین دوست ما را بی‌رحمانه به قتل رساندند. دکتر ناکامورا زندگی خود را وقف همیاری و همکاری با مردم ما کرد. دولت و ملت افغانستان حمله به او و همکارانش را تقبیح و بزرگترین جنایت در برابر مددرسانان می داند.
دکتر ناکامورا صبح روز چهارشنبه در حمله مهاجمان مسلح ناشناس در شهر جلال‌آباد زخمی شد، اما ساعت پس هنگام انتقال برای درمان به بگرام در میدان هوایی ننگرهار جان باخت. با گفته مقام‌های محلی ننگرهار، در این رویداد 5 همکار محلی آقای ناکامورا نیز کشته شدند و یک همکار دیگر او زخمی شده است. سربندهای ولسوالی کامه و ولسوالی خیوه که هزاران جریب زمین زراعتی با استفاده از آن آبیاری می شوند نیز توسط آقای ناکامورا ساخته شده است. چند پیش از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با پاس خدمات او برایش تابعیت افتخاری این کشور نیز داده شد. در این حال یونس سالک سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن از سال 1378 خورشیدی در این کشور فعالیت دارد. آقای سالک خدمات دکتر ناکامورا را در زمینه مدیریت آب و توسعه زراعت در افغانستان مهم میداند.
ناکامورا که نزدیک به 2 دهه است افغانستان در کنار مردم افغانستان بود، مخصوصا در عرصه مدیریت آب، اقتصاد زراعت، مسائل صحت کار میکردن، بیشتر از طرف کشور ژاپن حمایت مالی میشدن.
حمله بر دکتر ناکامورا در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های تندی را در پی داشته است. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی قتل او را کار دشمنان افغانستان خواندند. ساکنان ولایت ننگرهار بیشتر به دلیل روابط صمیمانه و خودمانی ناکامورا با مردم او را کاکا مورا می‌خواندند. در سال 2008 میلادی نیز برادر و یکی از همکاران دکتر ناکامورا نخست در ولایت ننگرهار ربوده شد و سپس به قتل رسید. تا هنوز مسئولیت قتل دکتر ناکامورا و همکاران او را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این گروه در این رویداد دست ندارد.
شنیدید که قتل دکتر تتسو ناکامورا رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن و 5 همکار وی در شرق افغانستان واکنش‌های جدی را در سطح ملی و بین‌المللی برانگیخته است. همکارم نسیم شفق در مورد کارهایی که دکتر ناکامورا در بخش زراعت و تنظیم آب در ولایت ننگرهار انجام داده با میرویس خوگیانی متخصص امور زراعت گفتگو کرده است.
ناکامورا یکی از متخصصین بسیار برجسته کشور ژاپن بود. تقریبا بیشتر از 1 دهه آقای ناکامورا در افغانستان، بخصوص در شرق افغانستان، مصروف فعالیت‌های تنظیم آبیاری و انکشاف زراعت، بخصوص در بخش مسائل آبیاری بسیار زیاد فعالیت‌ها را انجام داده بود. شما در جریان هستید که به صدها تا به هزارها فامیل از دستاوردهای از یا فعلا اونا نفقه به دست میارن، اونجا آب تنظیم کردن، اونا از بس دریای کنر که اونا تانستن که همون یک فعالیت خوب را اونجا انجام بده، یک پارک بسیار مجهز، یک پارک بسیار خوب تفریحی را اونا در ولسوالی خیوی ننگرهار اونا جور کردن که یک دستاورد بسیار خوب بود.
خوگیانی
جان خود از دست دادن.
خوگیانی سب طالبان دست داشتن در این رویداد حمله بر دکتر ناکامورا را رد کردند و حتی گفتند که با موسسات خیریه همکار هستند. پس به نظر شما با توجه به کارهایی که او در قسمت تنظیم آب و انکشاف زراعت میکرد، کیها دی دست خودش کدام گروهایی را انجام داده باشه حمله را؟
خب افغانستان یک کشوری است که گروه های مختلفی در اوجه فعالیت دارند. گروه‌هایی هستند که اونا وقت ناوقت حملات دارن، حملات انتحاری دارن، حملات سر مکاتب، سر موسسات دولتی و غیر دولتی، و بالاخره دیدین که شما ناکامورا را از توسط همین حملات مؤسس دادیم و اگر طالبان را میکشت تقریبا 1 دهه در جلال‌آباد بود، چرا قبلا سر از حمله نمیکرد؟ خو این کار طالبان که نیست، پس دولت باید را پیدا بکنه، جستجو بکنه، تحقیق بکنه که کی هاپ دست داشتن. چون ما پیشتر هم برتان گفتم که اونا سر دریای کنر میخواست کار بکنه، اونا کسایی بودن که در انکشاف شرق افغانستان در مهار کردن دریای کنر اونا نظریات بسیار خوبی داشتن. اونا یک شخصی بودن که اونا همیش میخواستن که در آب دریای کنر طرف ولسوالی کامه، طرف ولسوالی بیسون، طرف ولسوالی خیوه، و حتی اونا نظر داشتن که با ولسوالی دری نور هم ماغبتانیم از یاب استفاده بکنین. پس شما میفهمیم که در پشت ازی موضوع منطقوی هست، تا کسایی هستن که دریای افغانستان، دریای کنر به کدام سمت میره و یا مهار میکنه.
بله، و خوگرنی صاحب، قتل دکتر ناکامورا چقدر کارهای از او را ناتمام ماند و چقدر تأثیر داشت و در مجموع تا چی حد روی فعالیت‌های مؤسسات خیریه مشابه که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند چه تأثیر خود داشت؟
خب دو بخش داره. بخش اولی که امی از بین بردن یکای ناکامورا من تاثیرات منفی بسیار زیاد از سر کارهایی که خود از اونا مدیریت میکرد، خود از اونا امی کارها را مدیریت میکرد، طبعا اون کارها تا یک وقت شاید ادامه نپیدا نمیکنه. و سر دیگه موساد خیراتچونی افغانستان است. ما شما میبینیم که به دهام تو خارجی ها از بین برده شده، عملات انتحاری اختطاف شدن، ولی باز اون مردم متحد است با افغانستان کار میکنن، اونا کارهای خود ادامه میتن. شاید تا یک وقت حالت امنیتی در اوج اجازه نتن، اما بعدا کارها را شروع میکنن. ولی مستقیما سر کارهای آقای ناکامورا صد تاثیر منفی داره و امکان داره که حتی پروژهشان هم بسته شود.
مصاحبه نسیم شفق را با میرویس خوگیانی متخصص امور زراعت در مورد کارهای دکتر تتسو ناکامورا از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به نظر شماره از شنوندگان رادیو آزادی در مورد کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا.
بسیار تاسف میکنم که امروز خبر شدیم که دکتر ناکامورا دشمنه وطن ما به حق رساندن نوره. بسیار زیاد تاسف میکنم. واقعا بسیار به مردم ننگرهار و خصوصا به ولسوالی دری نور، خیوا، کامه زایی کلان بود که به مردم رسید. به خاطر اینکه دکتر ناکامورا تقریبا 13-14 سال میشه که در اینجا کار میکرد و مختلف پروژه های ساختمانی بازسازی را به رو انداخته بود. این کار دیگر کس نیست، دشمنه وطن ماست که این قسم مردم زنده نمیمانه و میکششن. بازسازی در اینجا که میشه، بسیار پروژه دیجا شروع شده بود از طرف دکتر صاحب ناکامورا، همون را به خاطر اینکه منطقه یا ای ولسوالی ها ترقی نکنه، به خاطر زمو این را دکتر صاحب ناکامورا را به حق رساند.
اسم من نجیب الله ساحل است، باشنده شهر جلال آباد. امروز متاسفانه انجینر ژاپنی از طرف مخالفین کشته شد. واقعا انجینر صاحب دکتر ناکامورا بسیار زیاد خدمت کرده بود با جلال آباد و با مردم جلال آباد و بالخصوص با سه ولسوالی خیوه، درنور و کامه. ای کارا که کس میکنه واقعا دشمن افغانستان است و دشمن از اون مردم است که و میخواه به مردم افغانستان کار کنه و به پیشروی افغانستان کار میکنه. دیگه این مردم نمیخواه که اون مردم که در اینجا کار میکنه مانعش میشه و نمیمونه که کار کنه. ما سرشان زیاد خفه هستیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یا مشکل فنی انتخابات ریاست جمهوری را نمیداند یا تحت فشارهای سیاسی نمیخواهد این مشکل را حل کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز میگوید کمیسیون مستقل روند انتخابات را با پرسش‌ها و مشکلات زیاد مواجه ساخته است. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گزارشی را با عنوان یافته‌های نظارتی 2 ماهه خود از تحولات انتخابات ریاست جمهوری با رسانه‌ها شریک کرد. مسئولان تیفا میگویند که بر بنیاد یافته‌های آنان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره اعتبار بخشیدن با رای خارج از زمان انتخابات دلیل قانونی و منطقی را نکرده است. با گفته یانان شماری از نهادها و کشورها در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات اعمال نفوذ کردند و فشارهای سیاسی و تکتهای انتخاباتی نیز در کارهای این کمیسیون تاثیرگذار بوده است. نعیم ایوب‌زاده رئیس دفاع میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات یا مشکل فنی موجود در روند انتخابات را نمیداند و یا هم تحت فشارهای سیاسی نمیخواهد که این مشکل را حل کند.
یا اینکه واقعا دوستان ما نمیفهمند چی میکنند و رای خود را گم کردند در وضعیت فعلی، و یا اینکه تحت فشارهای سیاسی قرار گرفتن و تحت گرایشات سیاسی قرار گرفتن و به خاطر اون گرایشات نمیخواهند که به مسیر اصلی برن و ما را به یک نتیجه برسانند که بتوانند قابل قبول باشند.
با گفته آقای یوبزاده روند انتخابات با مشکل فنی مواجه نبوده و این مشکل از سوی برخی افراد ایجاد شده است. آقای یوبزاده هشدار میدهد که انتخابات ریاست جمهوری در حال رفتن به سوی خشونت است. با گفته او جامعه جهانی تا حال موضوع روشنی در مورد انتخابات افغانستان نداشته است. تیفا و فیفا پیشنهاد میکنند که جامعه جهانی باید با برگزاری نشست فراگیر با حضور کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای ناظر، تیم‌های انتخاباتی و نمایندگان احزاب سیاسی مشکل فنی موجود را حل کند. یوسف رشید رئیس فیفا بر رادیو آزادی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات روند انتخابات را پس از روز برگزاری انتخابات به گونه درست مدیریت نکرده و این روند را با پرسش‌ها و مشکلات زیادی مواجه کرده است.
و اینها نه تنها که قادر نشدند به اساس تقویم نتایج ابتدایی را اعلان بکنند، در این حال اینها پروسه را با اصلا پرسش ها، چالش ها و در این حال مشکلات جدی هم مواجه ساختند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون تحت هیچ گونه فشار سیاسی نرفته است و نمی رود. علی احمد اقپرست خنگوی این کمیسیون میگوید که تقویم انتخابات ریاست جمهوری تنها به دلیل برخی مشکلات فنی نقص شده است و این کمیسیون تلاش میکند که به زودی نتایج شفاف انتخابات را اعلام کند.
کمیسیون به هیچ وجه زیر تاثیر فشار هیچ ادرس و نهاد و اشخاص نمیره. با نظر داشتی حکم قانون اساسی و حکم قانون انتخابات، کمیسیون میخواهد که کارهای تکنیکی، مدیریتی و همچنان بخش پالیسی سازی را به پیش ببرد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند توقع می‌رود که روند تفتیش یارا در برخی ولایت‌هایی که بسته بودند تا فردا و یا پس فردا آغاز شود. با گذشت بیش از 2 ماه از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتوانسته است که نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند و تا به حال 2 بار تقویم انتخابات را نقض کرده است.
شنیدید که بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یا مشکل فنی انتخابات ریاست جمهوری را نمیداند یا تحت فشارهای سیاسی نمیخواهد این مشکل را حل کند. این در حال است که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی عبدالله عبدالله میگوید برای حل بنبست در انتخابات فردا نشسته را با کمیسیون مستقل انتخابات انجام خواهد داد و در صورتی که خواستهای آنها توسط این کمیسیون پذیرفته نشود دامنه تظاهرات را در سرتا سر کشور گسترش خواهند داد. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
با گذشت هر روز به تنش‌ها میان شمار از دسته‌های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات افزوده می‌شود و اکنون این دسته‌های انتخاباتی هشدار می‌دهند که تا پایان این هفته باید سرنوشت آرای مردم روشن شود. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید نشسته که احتمالاً فردا با کمیسیون مستقل انتخابات خواهد داشت سرنوشت آرای مردم را رقم خواهد زد. فریدون خوازون سخنگوی این دسته انتخاباتی:
امیدواری ما از این نشستی است که کمیسیون صادقانه در صدد پیدا کردن یک راه حل منطقی و قانونی باشد. فردا ما امیدواری ما است که کمیسیون آماده باشد که جایی که اشتباه کرده و جایی که خلاف قانون عمل کرده او را بپذیره و دوباره برگشت داده شود به پروسه طبق قانون و طرز عمل به یک مسیر قانون.
این دسته انتخاباتی هشدار می‌دهد که در 2 روز آینده اعتراض‌های گسترده‌ای را در بخش‌های از کشور برا خواهد انداخت. با این حال، اعتراض‌های شماری از هواداران دسته‌های انتخاباتی به ویژه تیم ثبات و همگرایی در برخی از ولایت‌ها ادامه دارند. یک روز پیش از این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا پایان روز سه‌شنبه گزارش فنی دارالانشا به رهبری این کمیسیون ارائه می‌شود و پس از آن کمیسیون در مورد اعلام نتایج انتخابات تصمیم خواهد گرفت. در این میان حشمت الله ارشد سخنگوی دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید موضع این تیم با دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و شمار از نامزدان دیگر معترض یکسان است.
با همه احزاب دیگر با شمول تیم ثبات و همگرایی موضوع مشترک و واحد دارند. ما در 3 موارد است که از که خواست ما از کمیسیون است که در تمامی محلاتی که وسایلش مفقود شده به گفته کمیسیون انتخابات و تیم دولت ساز در حالی که باور ما به ایست که وسایل در حقیقت دزدی شده باید در او محلات انتخابات مجدد برگزار شود.
سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات به این خواستها چه پاسخی دارد؟ عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تلاش‌ها برای یافتن راه حل ادامه دارد، اما تا اکنون این کمیسیون به هیچ گونه توافقی در این زمینه با نامزدان ریاست جمهوری نرسیده است.
که ما می‌دونستیم روز فردا دارالانشا محترم تمام همه وضاحت‌ها را برای کمیسیون مستقل انتخابات ارائه بکنه، بعد از او رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون انتخابات یک تصمیم مقنع به خاطر اعلام نتایج انتخابات خواهد گرفت. متاسفانه که تا اکنون هیچ پیشرفت نگرفته در رابطه با ولایت. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر به یک توافق برسیم. درهای ما به خاطر گفتگو و گفتمان باز هست.
هواداران دسته های انتخاباتی با برگزاری راهپیمایی های اعتراض‌آمیز خواهان ابطال در حدود 300,000 رای هستند. این معترضان هشدار می‌دهند تا زمانی که این خواست‌ها پذیرفته نشود، اجازه‌ای از سرگیری بازشماری آرا را در ولایت‌های پنجشیر، بغلان، سمنگان، بدخشان، تخار، جوزجان و فاریاب نمی دهند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
شهر لندن امروز میزبان سران دولت‌ها و حکومت‌های عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. آنها عمدتاً از 70مین سالگرد تأسیس این پیمان سیاسی نظامی تجلیل می‌کنند. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از لندن با خود در خط تلفن دارم و همین لحظه از محل اجلاس ناتو با ما صحبت می‌کند. آقای صدیقی سلام.
سلام به شما.
امروز روی چه مسائل بحث جریان داره؟
امروز روی چند مسئله بحث میشه، از جمله تعمیری منصفانه در بخش دفاعی ناتو، تقویت آمادگی نیروهای ناتو، بروز کردن برنامه عمل در بخش مبارزه با تروریسم، کنترل تسلیحات روسیه و همچنان ظهور چین در منطقه و فراتر از آن. رهبران ناتو در مورد فرصت‌ها و تهدیدها و چالش‌های فراروی این پیمان نظامی سیاسی در میان تدابیر امنیتی شدید در حاشیه شهر لندن صحبت می‌کنند. یکی از بحث‌های مهم موضوع سهمگیری در مصرف دفاعی یا مصرف دفاعی ناتو است که یعنی سلطان در گوشی عمومی ناتو قبلا گفت از سال 2016 متحدان اروپایی و کانادا 130 میلیارد دلار و بودجه دفاعی ناتو اضافه کردند. بله
بله، گفته میشه که اختلاف نظرهای هم وجود دارد، اگر در این مورد بیشتر بگوین.
بله، اختلاف نظر هم در خانواده کلان ناتو به چشم میخوره. شنبایسته بگونه مثال بروز سه‌شنبه شما در ایران هستین، یک روز پیش از آغاز نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمد و بر همسای فرانسوی خود امانوئل مکرون تاخت و در دیدارش با یانس استولتنبرگ اظهارات تازه مکرون در مورد ناتو را حرفای بسیار هرزه و نامحترمانه خواند. مکرون به تازگی در مصاحبه گفته که از دید او پیمان ناتو دچار مرگ مغزی است، اما مکرون گفت از اظهاراتش عقب نمی نشینه. ترامپ و مکرون میانه خوب داشتند در گذشته، اما در چند سال اخیر در موارد مختلف مثل مصرف دفاعی، سیاست خارجی، تجارت و همچنین تغییرات اقلیمی اختلاف نظر هم داشتند. ترامپ از متحدان اروپایی ناتو انتقاد کرده که سهم دفاعی برخی از اونها منصفانه نیست و همه بار را گذاشتن بر دوش ایالات متحده، اما مکرون گفتن نمیتوان تنها پول مصرف کرد و قیمت جان سربازها را پرداخت. او بیشتر بر ارزش‌های بنیادی ناتو تاکید کرده و گفته که از منافع اروپا سخن میگوید. شنوایز به اختلاف دیگر اینجا در مورد پذیرفتن جنگجویان خارجی گروه داعش از سوریه است. مثلا ترامپ در پاسخ به سوال به شوخی خطاب به مکرون گفت که اگر جنگجویان خوب داعش بخواهه او میتونه اونها را به مکرون بده، اما در واکنش به این نظرات مکرون گفت که این بحث شوخی نداره و این که اولویت اصلی شکست داعش است که هنوز از دید از او صورت نگرفته. با این بحث برخی دیگر از سران ناتو مثل بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از قوت ناتو یاد کردند و از همبستگی سخن گفتند. بله
بله، در مورد افغانستان تا حال چه بحث هایی شده؟
خب در بحث افغانستان در کل ناتو و شریکانش گفتن که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان را تا سال 2024 تمویل میکنند. ناتو از روند صلح افغانستان هم استقبال و حمایت کرده، اما به طالبان گفته که در میدان جنگ پیروز شدن نمیتونن و باید بیاین و صلح بکنن. همین دیروز سه‌شنبه من با نیکولاس کی نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان اینجا در لندن گفتگو کرد و مو گفت که اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری داینده نزدیک بسیار مهم است و افزود که امیدوار است وقت نتیجه اعلام شود همگی به او ارج بگذارن و بپذیرنش.
بله.
و شما می دانید که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بیش از دو ماه می گذره، اما هنوز نتیجه ابتدایی اعلام نشده و دو بار به تاخیر افتاده و پیشتر در گزارش مفصل شما در مورد انتخابات هم ما شنیدیم.
بله، مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی از شهر لندن در مورد اجلاس جاری سران کشورهای ناتو گزارش داد. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه حقوق حساسی شما و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم مقیم نائب.
حکومت افغانستان حمله بر تیتسو ناکامورا رئیس مؤسسه کمک رسانی صحی در شرق افغانستان را شدیداً تقبیح کرده است. صدیق صدیقی در توییت این حمله را بزرگترین جنایات در برابر امداد رسانان در افغانستان دانسته است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده است. خبر رسیدن آقای خلیزاد به کابل را دفتر او بر رادیو آزادی نیز تایید کرده است. بر اساس گزارش ها خبر رویترز، خلیزاد با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیدار خواهد کرد و روی چگونگی اثرگیری مذاکرات صلح صحبت می نماید. صدها تن هواداران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه امروز در ولایت‌های پروان، پنجشیر، جوزجان و غور دست به مظاهرات زدند. مردان مسلح ناشناس مسافر را در شهرهای غور، هرات تیرباران کردند. عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور به رادیو آزادی گفت قربانیان باشنده اصلی ولایت دایکندی بودند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهان رهایی معترضان شدند که در اعتراضهای اخیر غیر مسلح بوده و تنها به خاطر نظریاتشان توقیف شده. و رهبران ناتو در نشست امروزشان تلاش میکنند تا وحدت و یگانگیشان را نشان دهند.
سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز، با عرض پوزش که برخی گزارش ها را نتوانستیم نسبت زیقی وقت نشر کنیم، در برنامه آینده خواهید شنید که یک هیئت برای بررسی گزارش سوء استفاده جنسی از کودکان در برخی مکاتب لوگر تعیین شده است. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم آرزو غیاسی.
آینه روز ورزش.
سوپرلیگ شهر کابل با قهرمانی تیم نخبگان به پایان رسید. شمس‌امینی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این رقابت ها با حضور 8 تیم از چند قبل در ورزشگاه قاضی شهر کابل آغاز گردیده بود و سرانجام با قهرمانی تیم نخبگان به پایان رسید. او گفت که این تیم با کسب 28 امتیاز صدرنشین شد و جام قهرمانی رقابت ها را از آن خود ساخت. برای تیم ها و بازیکنان برتر این لیگ جام و مدال نیز اهدا شد. تورنمنت فوتبال میان لیسه های ذکور ولایت لوگر پایان یافت. استاد ولید عامر ورزشی این ولایت برای رادیو آزادی گفت این تورنمنت که 20 روز دوام کرد 15 تیم و 180 ورزشکار در آن شرکت داشتند. به گفته او در این تورنمنت تیم شاهین مقام اول، تیم عقابان مقام دوم و تیم جوانان مقام سوم را کسب کردند و بهای شماری از بازیکنان 13مین دور مسابقات کرکت IPL 2020 مشخص شد. بهای 5 بازیکن کرکت استرالیایی 2 کرول کلدار هندی گذاشته شد و برای فست بالرهای آفریقای جنوبی و سریلانکا نیز 2 کرول کلدار هندی پیشنهاد شده است. قرار است تا مراسم خرید بازیکنان به تاریخ 19 نوامبر در کلکته هند برای 15 روز برگزار شود. در 13مین دور مسابقات کرکت IPL 2020 713 بازیکن هندی و 258 بازیکن خارجی ثبت نام کرده اند که در این میان 3 بازیکن افغان نبی اساخیل، راشد خان آربان و مجیب رحمان نیز شاملند.
حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن پروگرام در امتداد لحظه ها که آماده نشر است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، خوشحالم که با گذشت یک هفته با تقدیم یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری باز هم با شماییم. شنونده های گرامی، شما هم می دانید که کمپاین محوه خشونت علیه زنان از تاریخ 25 نوامبر در افغانستان آغاز و هنوز هم ادامه دارد. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد اینکه آیا آمار و ارقام قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش یافته یا خیر و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر را در راستای کاهش خشونت علیه زنان به بررسی بگیریم. در این بحث خانم شفیقه سپر عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی میکند. خانم سپر در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بگوین که آمار و ارقام قضیه های خشونت علیه زنان از چی قرار است و اگر بگوین که بلندترین آمار چی نوع خشونت هاست که علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است.
تشکر از شما. من هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. خشونت علیه زنان یک مسئله جهانی و کاملا عمومی هست و از موارد نقض حقوق بشری میباشه که نتایج وخیمی را دارا میباشه و با وجودی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با جمع دیگر نهادهایی که در راستای تامین حقوق زنان کار فعالیت دارند در طول سالیان متمادی به خاطر کاهش خشونت علیه زنان فعالیت های بیشتر انجام داده که از قربانیان خشونت علیه زنان تلاش شد صورت گرفته که حمایت صورت بگیره. ولی افزایش روزافزون خشونت سلامت جسمی روحی زنان به مخاطر انداخته و سبب نقض گسترده حقوق زنان در خانواده و در جامعه شده. یافته های دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جریان بررسی هایی را که انجام داده، آمارهای ثبت شده در بخش حمایت و انکشاف از حقوق زنان در جریان سالهای 1397 و 1398 خورشیدی خیلی متفاوت است. مثلا در 11 ماه سال 1398 خورشیدی به 815 مورد قضیه مبنی بر خشونت علیه زنان کمیسیون بخش زنان ثبت کرده، در حالی است که در 11 ماه سال 1397 ما تقریبا 733 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده بودیم یا مراجعین مراجعه کرده بودند. که این آمار میزان افزایش خشونت علیه زنان 5.49% نشان میده که نسبت به سال قبل خشونت در 11 ماه سال 1398 افزایش یافته.
بله،
خشونت های فیزیکی در 11 ماه سال 1398 به 139 مورد که 17% قضایا را تشکیل میده، اما در 11 ماه سال 1397 بالغ بر 193 مورد که 25% بود و خشونت های جنسی در 11 ماه سال 1398 به 8 مورد میرسید، در حالی که در 11 ماه سال 1397 33 مورد بوده که 4.26% مجموع قضایا را تشکیل میده و همچنان خشونت های اقتصادی که در 11 ماه سال 1398 بر 180 مورد میرسه، اما در سال 1397 بر 161 مورد بوده که 20.82% از همه قضایا را تشکیل میداد. خشونت های لفظی و روانی در 11 ماه سال 1398 بر 139 مورد بوده که 17% قضایا و در 11 ماه سال 1397 بر 151 مورد که 19.53% بالغ میگردید. خشونت هایی که در رابطه به ازدواج هست و سایر موارد دیگه هست در 11 ماه سال 1398 بر 298 مورد میرسد که 36.54% قضایا را تشکیل میده، اما در 11 ماه 98 بر 264 مورد بوده. بیشترین آمار شکایت را که ما در جریان سال 1398 مشخص دریافت کردیم، بیشترین آمار متاسفانه که قضایای مطالبه تفریق زنان که بی سرنوشت در خانواده باقی ماندن که به تعداد 199 مورد بالغ میشه که 24.41% مجموع قضایا را تشکیل میده.
خانم سپر، چرا آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بلند رفته با این که نهادهای دفاع از حقوق زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر ارگانهای دیگه در این راستا کار میکنن، بازم چرا دلایلش چی است که آمار خشونت علیه زنان بالا رفته؟
یکی خب بلند رفتن سطح آگاهی مردم است که از حقوق و حقایقی که در زندگیشان وجود داره اینا آگاهی پیدا کرده و دیگه ای که امی جرأت بر از اینا داده شده که اینا بتونه که قضایاشون به نهادهای که در راستای تامین حقوق زنان فعالیت میکنن ثبت بکنن. محدودیت های دسترسی زنان به ارگان های عدلی و قضایی هست. در اینجا آمار را میگیم که تانسته که به نهاد نهادهای عدلی و قضایی مراجعه بکنه. اما متاسفانه این یک آمار بسیار اندکی هست در سطح کل. ضعف حاکمیت قانون ما میتونیم بگوییم. بسیاری وقت ما میبینیم که از قربانی‌ها حمایت‌های قانونی صورت نمیگیره. موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات وجود داره که متاسفانه همیشه عاملین خشونت معافیت حاصل میکنن در بسیاری موارد. عدم رسیدگی موثر قضایا هست که توسط نهادهای مربوطه هست که تنها یک ثبت میشه و دیگر توجه کمتر صورت میگیره. مشکلات امنیتی یا چالش‌های امنیتی خودش بارزترین عامل هست که به قضایا رسیدگی کمتر صورت میگیره. متاسفانه که موجودیت فساد اداری را هم ما میتونیم که تذکر بتیم در این موارد. اینی جمله عواملی هست که تداوم و تبارز خشونت علیه زنان میباشه
که آمار بیشتر ساخته.
بله که روز به روز آمار بیشتر ساخته. افزایش شاکی ها که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار مراجعه میکنه. ارتقای آگاهی می قربانی ها هست که اینا آگاهی پیدا کردن که آمار سال به سال البته افزایش پیدا میکنه. آمار
چی فکر میکنین بعضی مردم به خصوص خانمایی که در قرا قصبا زندگی میکنن اونا اکثرا از حقوق حقیشان آگاهی ندارن و علیه از اونا خشونت صورت میگیره و حقوقشان نقض میشه. آیا ایام یکی از دلایل افزایش خشونت گفته نمیشه؟
ما در سطح ملی اگر فکر بکنیم یک واقعیتی هست که در تمام افغانستان وجود داره. هنوز هم در ولسوالی ها در نقاط دوردست کشور و در قرا و قصبات سطح آگاهی خیلی پایین است. هنوز هم نیاز به فرهنگ سازی داره که خشونت از بین بره. نیاز به آگاهی دهی داره که نهادهای که در این راستا کار میکنه نیاز است که هنوز هم باید از در این راستا فعالیت های خود بیشتر بسازن.
خانم سپر میشه از کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر بگوین که همچو قضایا زمانی که به کمیسیون مراجعه میکنن تا چیت به این قضایا رسیدگی صورت میگیره؟
طبیعی است که وقتی که یک شاکی به ما مراجعه میکنن ما در قبال قضایای از اینا تلاش میکنیم که در راستای بهبودی وضعیت زمین زنا کار کنیم و امی شاکی که به ما به صد امید آمده که حقوق بشر بایش همکاری بکنه قضایای از اینا را ما اگر یک منازعه کوچک خانوادگی باشه تلاش میکنیم که امی قضایا در کمیسیون حل شوه و شیرازه خانوادگی از اینا نباشه برش رسیدگی صورت بگیره. با میانجیگری های طرفین کوشش میکنیم که یک راه حل به قضیه زنا پیدا کنیم. بله. اما وقتی که میبینیم که قضیه نیاز به دادخواهی های بیشتر داره ما قضایا را به نهادهای عدلی و قضایی و نهادهایی که حراست از قانون هست یا به اسلام مجری قانون هست به اونا معرفی میکنیم. از این لحاظ کوشش میکنیم و در ضمنش امی قضایا تا حل نهایی قضیه مورد رسیدگی گرفته میشه. مثلا 15 موردی که بر ما مراجعه کردن به تعداد 283 مورد از قضایا را وزارت عدلیه مراجعه کردیم که قضایای حقوقی بوده و نیاز به ازی بوده که وزارت عدلیه بالای از این کار بکنه. به تعداد 265 مورد ارجاع شده به سارنوالی من خشونت. به تعداد 25 مورد دیگه به وزارت امور زنان معرفی شده. البته این قضایایی هست که فرار از منزل هست که ما بر از اونها راجع کردیم تا حل نهایی قضیه مورد حمایت قرار بگیره. به تعداد 28 مورد از قضایا که خانم های لادرک یا ناپدید بوده از طریق حوزه های پلیس مورد پیگیری قرار گرفته. به تعداد 45 مورد از این قضایا با میانجیگری یا با تفاهم طرفین که کوشش شده که یک راه حل قانونی برش پیدا بکنیم و این حل شده و همچنان این در نهادهای دیگه هم اگر بوده مورد پیگیری قرار گرفته و حل شده. 27 مورد از برشان مساعد حقوقی یا وکیل مدافع از طریق نهادهای همکار به شکل رایگان برشان گرفته شده تا حل نهایی قضیه اینا باشان همکاری میکنم. از جمله قضایایی که به ما مراجعه کرده زنان متضرر از خشونت بوده به تعداد 10 مورد از به مرکز صحی IMC یا حمایت از خانواده در شفاخانه عاجل ابن سینا و در ضمنش قضایایی که نیاز به تداوی روحی داشته به صحت روانی هم معرفی شده. و از جمله از این قضایا 130 مورد دیگه که یعنی نقض حقوق بشری نبوده کوشش شده که با دادن مشوره های لازم حقوقی بعد از استماع و ثبت به قنات شاکی ها پرداخته شده و مشوره های لازم حقوقی برشان داده شده.
با امیر رسیدگی هایی که از سوی کمیسیون شما بر ما شنونده توضیح دادین آیا میشه آمار خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش بدیم؟
یک موضوع قابل بحث است که اگر تمام نهادها صادقانه فعالیت بکنن و قضایایی که بر از اونا مراجعه میکنن واقعا برشان رسیدگی صورت بگیره، طبیعی است که حاکمیت قانون کار خود میکنه و عدالت تامین میشه، حق به حقدار میرسه. و اگر توجه بیشتر در این مورد صورت بگیره، سطح آگاهی بلند بره، دیگه که به قضایا رسیدگی درست صورت بگیره، علما و روحانیون در این مورد بیشتر در رابطه با حقوق زنان تبلیغ های مجانبه داشته باشه، نهادهایی که در راستای تامین حقوق زنان کار میکنن برنامه های وسیع در رابطه با بهبود وضعیت زنان و بلند رفتن سطح آگاهی مردم داشته باشه، و دیگه که نهادهای عدلی و قضایی عاملین خشونت مطابق با قوانین نافذه کشور مورد مجازات قرار بده. من فکر میکنم که این آمار انشالله کاهش پیدا میکنه.
بسیار زیاد تشکر خانم سفر از توضیحاتتون.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. تاریخچه موسیقی افغانستان به کجا می رسد؟ برای اولین بار صدای کدام آوازخوان از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نشر شد؟
مرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نه تو از خانم آمیرمن پرین و
موسیقی در گذشته چی گونه بوده و اکنون موسیقی در افغانستان از چی قرار است؟
اگر مقایسه کنیم اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است، اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت آهنگ نشر میشه.
امروز روی این موضوعات بحث صورت میگیرد. در شروع از پیشینه موسیقی در افغانستان یادآور میشویم، بعدن در مورد ارزش موسیقی میگوییم و با یک تن از هنرمندان هم صحبت کردیم. با رادیو آزادی باشید. موسیقی هنر ظریف است که روح انسان را پرورش می دهد. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها رونق خوبی پیدا کرد. بعد از آمدن عرب ها در افغانستان موسیقی تنها در قریه ها به شکل نیمه جان باقی مانده بود. اما در دوره تیمورشاه درانی موسیقی در دربار هم رواج پیدا کرد. در قرن 19 میلادی هنرمندان یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدند. اما در دوره امیر شیر علی خان برای اولین بار یک گروه از موسیقی دانان هندی به افغانستان آمدند و هنر موسیقی آهسته آهسته گسترش یافت. در دوره شاه امان الله خان موسیقی انکشاف بیشتری یافت و نهادهای آموزشی علمی و اکادمیک ایجاد شد که در آن نوازندگی سازهای غربی آموزش داده می شد. پس از دهه 1350 موسیقی در افغانستان جایگاه خوبی را پیدا کرد و گروه‌های هنری زنان، کورس‌های موسیقی رایگان، مکتب موسیقی و پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل تأسیس شد. خب حالا توجه شما را به شنیدن اولین موسیقی که همانا صدای توله بود جلب می‌کنیم که از طریق امواج رادیوی ملی افغانستان به نام آرم رادیو نشر شد. با گفته مسئولان آرشیف رادیوی ملی برای اولین بار آهنگ خاتم یکی از آوازخوانان افغان که مطلعش اوز بدی امیل دانی دانی کرام در آرشیف رادیوی ملی حفظ کردید. همکارم شمیلا جاوید با استیدیوی رادیوی ملی رفته و با محمد صدیق ظریف یار یک تن از مسئولان سابقه دار این آرشیف در این باره مصاحبه ای کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
شنوندای عزیز، من فعلا در آرشیف رادیو ملی افغانستان هستم. در کنار ما آقای صدیق ظریفیار، یک تن از کارمندان سابقه دار آرشیف رادیو نشسته و صحبتای خود با اینا آغاز میکنم.
سلام شمیل جان، برای شما و برای شنوندای رادیو شما
سلامت باشین. صدیق جان، از هنرمندای سابق نام ببرین و وقتی که در آرشیف رادیو ملی آهنگا سیف شد، اولین آهنگ از کی بود؟ کیها خوانده بودن؟ میشه بگوین؟
هنرمندای سابق میرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نه تو رحیم گل و اینی کسایی بوده، از خانم ایرمن پروین و جیلا و آزاده، سارا زلان، جلوه. اما پیش ما راجستر شده، خواندن خاتم است، اولین خواندن است.
شما میشه که بشنویم؟
آه چرا نه؟
آهنگایی که در آرشیف پیش شما است چی تعداد بوده باشه فعلا در آرشیف رادیو؟
آهنگای را یه تخمینی براتون گفته میتونم که 22500 آهنگ از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده. و یگان تایش امکان داره که به خاطر از اینکه از نگاه سابقه داری و ما نگاه میکنیم که از ریکارد کپی شده، کم شرس ریکارد داره، بس بگه کیفیت شما خوبه.
خب ظریفیار صاحب، اگر بگوین که این آهنگ که شنیدیم ای از کی؟
این آهنگ از میرزا نظر بود، اولین هنرمندایی بوده این آهنگ را ثبت کردن. وقت در ریکارد ثبت شده بود، باز از ریکارد در این لاورده شده. شما شنیدین که کیفیتشان هم دیدین و تا اونمون ریکاردی که میگن سوزنش یک جلقه داره. چند آهنگ هندی و ایرانی و اینا تخریب شده، آهنگای افغانی مکمل در جریان جنگ هم حفظ شده.
از کدام زمان ها اینجا آهنگا پیش شما ثبت هستند؟
از ایجاد آرشیف گفته میتونیم قبل از او ثبت شده، اما ای تو دقیق قدم گفته نمیتونه که اینی آهنگ در اینی تاریخ ثبت شده. بعضی مصاحبه هنرمندار که ما میشنیم باز اونا میگه که ما اینی خواندن فرزند سال 1337 ثبت کردیم یا 1338 ثبت کردیم، اونو را فهمیده میتونیم که اینی آهنگ اینی تو وقت ثبت شده. ای تو دقیق نیست که آدم گفته بتونه که اینی خواندن در اینی وقت ثبت شده و بعد از او باز اون تاریخ وار آهنگ که ثبت شده آرشیف که ایجاد شده بعد از او باز تاریخ وار معلوم میشه که اینی آهنگ اینی تاریخ ثبت شده.
این آهنگ که شنیدیم از کی بود و در کدام زمان سروده شده؟
این از هنرمندای سابق قدار رادیو بود که استاد قاسم بود.
بله.
قبل از سال 1340 به او طرف ثبت شده.
بسیار سابقه
زیاد.
خب صدیق جان، از همکاریتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
بعد از تأسیس رادیو زمانی که تلویزیون ملی توسط نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق در آن زمان و ارائه بیانیه سلیمان لایق افتتاح شد، نشر موسیقی در تلویزیون نیز صورت گرفت.
گران ملگرو او در افغانستان درانو او خجو خلق تا دیر اخیر چه در افغانستان در خلق تلویزیون پرانیزم زمان زد در وطن حق در بدر و تا به وضع زرفتون که تورم کرزی
رحیم یوسفزی یک تن از هنرمندان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی در مورد شروع آوازخانیش و پالیسی که در ثبت آهنگ در آن زمان موجود بود میگوید:
دو نیم صد نفر یا 300 نفر امون روزی که من امتحان دادم تنها دو نفر کامیاب شد، یکی من بودم، یکی آقای اکبر نیکزاد بود و دیگرا کلش ناکام بود. بعد از چک و ارزیابی آواز کمپوزش شعر چک میکردن.
به گفته آقای یوسفزی تقریبا دو ماه بالای یک کمپوز کار صورت می‌گرفت گرفت تا اینکه برایشان اجازه ثبت داده می شد و آنها با یک آمادگی طولانی مدت به استودیو آمده و آهنگشان را ثبت می کردند.
وقت ثبتم اونجا یک نفر به نام منتظم می بود که هم شاعر می بود و هم موزیسن یا کسی که موسیقی می فهمید ثبت می کرد. باز ایرا فردا یا پس فردا حوال می گرفتیم که آیا آهنگ ما ثبتش درست آمده نامده. زمان خود استاد هاشم بود، نیساز بود، مددی بود و مسعود جمال بود، چند نفر دیگه بود آهنگ می شنیدن. اگر شعر کمی خراب تلفظ می کردن دوباره پس می گشت. درجه اولش راستن تلویزیونی بود، درجه دوش خواندن بر دل خود امیعیت هامی بود، او را تلویزیونی پاس می کردن. در غیر از او رادیویی بود، درجه سهش رادیویی بود. یاد سیمای شادان بخیر، اونا بودن، استدوی یکی 52 بود، یکی 48. 48 مخصوص موسیقی بود، استاد سراهنگ ثبت می کردن، زایر ویدار ثبت می کردن، ناشناس ثبت می کردن، احمد زایر ثبت می کردن.
با گفته مسئولان رادیو تلویزیون ملی افغانستان، اکنون در پهلوی برنامه‌های متعدد موسیقی نیز به گونه‌های مختلف از طریق رادیو تلویزیون ملی نشر می‌شود. عبدالغنی مدقیق، رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان، با توضیحات بیشتر در این مورد.
یکی موسیقی خاص است که برای تعیین کردیم که یک ساعت برنامه است، مثال خاص برای موسیقی است. یا سر هنرمند ما برنامه موسیقی داریم. جای مختلف داره مطابق تقسیم اوقات نشراتی و مطابق ذوق بیننده که در رادیو و تلویزیون مثال ضروری است که شخصم و شنونده موسیقی را ما پیشکش کنیم. اگر مقایسه کنیم حال هنرمندای بسیار خوبی داریم و اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است. اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت آهنگ نشر میشه مطابق ذوق خودش باشه یا اکثر چند تا دوستایش، زیاد توجه آل نیست.
اما بنابر اظهارات رحیم یوسفزی، آوازخوان سابق دار رادیو تلویزیون ملی، اکنون تغییرات زیادی در موسیقی افغانستان به خصوص در ثبت و نشر آهنگ به وجود آمده است. در این باره باز هم از زبان آقای یوسفزی بشنویم.
متاسفانه بگویم که آل آوازخوانی بسیار شوق خو میکنن روز یک آوازخوان پیدا میشه، تجارت شروع کردن سر همین آوازخوانی و ایگپا و این قسم. اگر باشه روز به روز موسیقی افغانستان کاملا به رکود مواجه شده. در شوی که در هندستان افغانستان داده بود، اونا وقتی که شنیده بودن گفته بود افغانستان هیچ آوازخوان نداره، فقط یک شوی لباس بود بس دیگه، کدام چیزام نبود. حالا در تلویزیون ملی رو واضح بگویم که آهنگای خوب، آهنگای سابقه دار متاسفانه نشر نمیشن. چرا آهنگای سابقه را نشر نمیکنن؟ به خاطر اجدی نیست. متاسفانه بگویم که پیش دیگه هم کشورها ما هیچ اصلا موسیقی نداریم. کمپوز خود ما را کشورهای دیگه میخونه، از او را نشر میکنه. آهنگ عزیز غزنوی خونده و کمپوزش هم از شریفی است که در وقت اون زمان در رادیو تلویزیون کار میکنه.
بدون بال دلم با چشم خون بار آمدم، با چشم خون بار آمدم، آری دورم کردم با حالت.
با آرزوی این که موسیقی افغانستان به صورت مثبت رشد نماید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا تقدیم برنامه دیگر، الله حافظ و ناصرتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اگر بود بجا بود خاطر